سلام سلام به دوستای خوب کلاس هفتمی خودم. بچه ها تقریبا کل کتاب تا اینجا یاد گرفتیم، البته مطالب ترم یک رو. خب همه مطالبی که تو ترم یک میخواستم خدمت شما آموزش بدم رو الحمدلله تا حالا یاد گرفتیم، فقط مونده یه چند تا نکته تکمیلی از فصل 11 هم که همون سلول ها بود. خب بچه ها چیا رو یاد گرفته بودیم؟ اینکه سلول هسته داره، میان یاخته یا سیتوپلاسم داره و یک قشایی که این هسته و سیتوپلاسم رو در بر گرفته. دیگه چه نکته ای رو یاد گرفتیم؟ اینکه قشا نفوذپذیری انتخابی داره و ورود و خروج مواد رو در سلول کنترل میکنه، یعنی انتخاب میکنه که چه موادی ازش عبور بکنن یا نکنن. در واقع غشای یاخته فقط به مواد مورد نیاز سلول اجازه ورود میده و مواد زائد و ترشحی رو هم اجازه میده سریع از سلول خارج بشه، اما اندامک ها یا یه سری از پروتئین هایی که محلول هستن تو سیتوپلاسم رو اجازه نمیده به همین راحتی خارج بشن، یا یه سری از میکروب ها، ویروس ها، اینا اگه بیان یا یه سری مواد شیمیایی اجازه پیدا نمی کنن که از قشای سلول به همین راحتی وارد بشن. این یعنی اینکه سلول نفوذ قشای سلول نفوذپذیری انتخابی داره. خب بچه تو کتابتون یه عکسی داره از ساختار غشا، همونطور که تو این شکل میبینی بخش عمده و اصلی غشا از لیپید تشکیل شده. لیپید اسم زیستی چربی هست، به چربی ها میگن لیپید. بچه ها کدوم ها لیپید هستن؟ اون سلول هایی که یه کره هستند با دوتا اینجوری شاخک بغلش، ببخشید اون مولکول ها، معذرت میخوام، اون مولکول هایی که کره ای هستند دوتا شاخک قرمز دارن بغلشون، کره های آبی با شاخک های قرمز. خب اونا لیپید هایی هستن که مولکول های چربی هستن که قشا را تشکیل میدن. در واقع قشا، خب این همه اصلا کلا بچه ها یه چیز رو بهتون بگم، مولکول ها، خب یادتونه که از اتم ها از کنار هم قرار گرفتن اتم ها تشکیل می شدن، حالا از کنار هم قرار گرفتن مولکول ها هم ساختارهای کامل تر تشکیل می شن. مثل سلول، یک سلول از کنار هم قرار گرفتن مولکول های مختلف تشکیل می شه به همین سادگی. این لگو، وقتی بچه بودین با کنار هم قرار دادن اجزای لگو میتونستین خونه بسازین، ماشین بسازین، وسایل مختلف بسازین، میتونستین اگه چند تا، یعنی مثلا یه عالم لگو اگه تهیه میکردین و تکمیلش میکردین، میتونستین حتی یه شهر کوچولو از لگو بسازین. آدمک های لگو هم بودن. سلول هم دقیقا همین جوریه، مولکول ها این لگو ها میان کنار هم قرار میگیرن و بخش های مختلف سلول ها رو تشکیل میدن. اگر میخواستیم با لگو ها قشا بسازیم، اون لگویی که سرش کره داشت دو تا خط هم ازش، دو تا در واقع دنباله هم ازش آویزون بود، بهش متصل بود، از این کره ها با دو تا دنباله استفاده می کردیم تا قسمت اصلی قشای سلول رو بسازیم. شما اگه به شکل دو صفحه 95 نگاه بکنید، قشا، ساختار قشای سلول رو می بینید. دیگه چی داره؟ پروتئین داره. پروتئین ها هم تو شکل مشخص شدن. یه سری ها رنگشون، راحت بگم تقریبا میتونیم بگیم یه جورای یاسی یا بنفش، خب حالا ما میگیم یاسی. یه سری از پروتئین ها رو یاسی کرده. این پروتئین ها چیا هستن؟ پروتئین هایی هستن که در قشا حضور دارن و یک سری کارهایی رو براش انجام میدن، مثلا یه پروتئینی که خیلی بزرگ قشنگ مشخصه از این سمت غشا تا اون سمتش کشیده شده، این پروتئین چی هست؟ بچه ها این پروتئین تو کتابتون نیست ولی من دارم بهتون میگم. این پروتئین در واقع یک کانالی رو تشکیل میده برای عبور مواد. یه سری از مواد چون غشا اجازه نمیده به هر ماده‌ای که وارد بشه، یه سری از مواد میان دم این پروتئین وای میسن، از سلول اجازه میخوان، این پروتئین تشخیص میده این مواد وارد بشن یا نه، بعد دریچه کانال مانند خودش رو باز میکنه و مواد از اون سمت غشا سر میخورن میان این سمت غشا. پس پروتئین ها در غشا حضور دارن. یه بخشی از غشا اصلیش از لیپید یا چربی تشکیل شده، یه بخش دیگه از یعنی یه سری از لگوهای دیگه، یه سری از مولکولهای دیگه که میخوان غشا رو تکمیل کنن پروتئین ها هستن. یه سری مولکولهای پروتئینی رو میبینید سبز رنگن، اینا هم انواع دیگه از پروتئین ها هستن که تو غشا حضور دارن. بچه ها این سمت بالایی غشا در واقع تو شکل بالا کشیده، اما تو واقعیت این سمت سمت خارجی غشا هست، یعنی اون قسمت پایینی زیرش سیتوپلاسم قرار گرفته یا میان یاخته و قسمت بالایی به فضای اطراف سلول اشاره داره، یعنی راه داره. بچه ها یه سری مولکول های قندی هم چسبیدن به اون پروتئین کشیده ها یا به این پروتئین یاسیا. خب این قند ها و پروتئین هایی که از غشا سلول بیرون زدن، اینا هم یه سری فعالیت های خاص خودشون رو دارن، یه سری ویژگی هایی دارن که میگم اینم خارج از کتاب ها بچه ها، ولی حالا بدونین چون چیز جالبی هست. اینها مثلا بچه ها به چسبیدن سلول به جای مختلف کمک میکنن، به سلول های بغلی کمک میکنن، برای شناسایی سلول توسط سلول های دیگه اینا کمک میکنن و یه سری فعالیت های اینجوری، یا خودشون یه پوششی اطراف سلول تشکیل میدن که محافظت میکنن از سلول و اینها باید اطراف سلول باشن. یه سری فعالیت هایی رو هم دارن، یعنی یه سری مسئولیت هایی رو هم دارن. فقط یادتون باشه که در بخش خارجی غشای سلول یه سری قندهایی هم متصل هستن. یه بار دیگه جمع‌بندی، غشای سلول عمدتاً از لیپید یا چربی ساخته شده. انواعی از پروتئین ها هم توی این غشا وجود دارن. همچنین کربوهیدرات ها یا قندها هم در غشا وجود دارن که من داخل پرانتز میگم عمدتاً تو سطح خارجی غشا هستن. سطح خارجی غشا یعنی چی؟ یعنی اون قسمتی که به فضای اطراف سلول در واقع راه داره. یه نکته ای رو هم همینجا بگم بچه ها، این لگوهای لیپیدی میبینین همین کره های آبی با دنباله ها، با دوتا دنباله، اگه دقت کنین میبینین که به صورت متقارن خب در دو سمت غشا هستن، یعنی غشا دو لایه از اینا رو داره. میبینین چه قشنگه، دو لایه از این لیپید ها رو داره، یه لایه بالا هست دنباله هاش به سمت داخله، یه لایه پایین هست دنباله هاش هم به سمت داخله. دنباله هاش به هم چسبیدن اون کره ها هم باعث میشن که قشنگ یه سطح کامل رو تشکیل بدن برای غشا تا غشا منفذ و حفره نداشته باشه. نکته دیگه ای که تو جلسه پیش بهش اشاره نکردم یا کامل توضیح ندادم این هستش که بچه ها یادتونه گفتم که هسته سلول خودش یه غشای واسه خودش داره، همون هسته ای که فعالیت های سلول رو مدیریت میکرد و ویژگی های سلول رو تنظیم میکرد. بچه ها یه سری سلول ها هستن که هستشون اصلا این غشا یا پوشش رو نداره و ماده ژنتیکشون داخل سلول هست، نه اینکه پخش و پلا باشه ها، پخش و پلا نیست، مثل شکل 3 صفحه 95 یه یاخته یا یک سلول باکتری رو به شما نشون داده. فقط و فقط بچه ها باکتری ها اینجوری هن. که هستشون غشا نداره. در واقع باکتری ها هسته سازمان یافته و مشخصی رو ندارن مثل بقیه سلول ها، یعنی هستشون پوشش یا غشا نداره و ماده ژنتیکشون داخل سیتوپلاسم یا همون میان یاخته قرار گرفته. این هم نکته ای هست که راجبه باکتری ها هست. حالا یه چیز هم همجوری بهتون میگم، ولی امسال یاد نمیگیرین، توی نهم یاد میگیرین بچه ها، ولی خب دونستنش جالبه. به این باکتری ها میگن پروکاریوت، به سلول های دیگه که هستشون مشخصه قشنگ غشا داره میگن یوکاریوت. خب قسمت آخر این مبحث هم اندامک هاست. اندامک ها ساختارهایی هستند درون سلول که فعالیت های مختلفی دارن و به صورت جداگانه به سلول کمک میکنن. خب بذارین به یه شکل دیگه هم براتون بگم. بچه ها اون سری براتون گفتم، مثلا ما توی یه خونه قسمت های مختلف داریم دیگه، مثلا اتاق خواب جداه، نشیمن جداه، سالن تلویزیون جداه، آشپزخونه جداه، حمام، سرویس بهداشتی، اینا همشون جدا هن. خب سلول هم همین کار کرده. برای چی؟ همونطور که ما هر کاری رو تو قسمت خودش انجام میدیم، مثلا اتاق مطالعه همون ممکنه جدا باشه، خب برای چی این کار میکنیم؟ چون شرایط توی اون اتاق فراهم باشه. فقط توی اتاق مطالعه همون یه سری شرایطی رو گذاشتیم، مثلا چیدمان اتاق، نور اتاق، تهویه اتاق، همه اینها یه جوری هستش که شما تو اتاق مطالعه شرایط رو داشته باشین مطالعه کنین، یا توی اتاق خواب شرایط برای خواب فراهمه، یا توی سالن تلویزیون یا نشیمنتون شما تلویزیون دارین، چیدمان مبلاتون یه جوری هستش که بتونین دور هم بشینین رو به تلویزیون باشه. شما که قرار نیست همه جای خونتون تلویزیون بذارین، اصلا به صرفه نیست. سلولم همینطوره. سلولم خیلی اقتصادی فکر میکنه، میگه من اگه قرار باشه از هر چیزی همه جای سلولم داشته باشم، اولا همه چی قاطی پاتی میشه. مثلا شما یه جا میخواین مطالعه کنین، یکی دیگه میخواد تلویزیون ببینه، شما فکر کنین اون یکی جیغ میکشه میگه وای من میخوام مطالعه کنم، نمیتونم با سر صدای تلویزیون درسم بخونم، یکی دیگه میگه برو یه جا دیگه درس بخون، من میخوام تلویزیونم با صدای بلند حالا مثلا برنامه‌مو ببینم، تلویزیون گوش بدم یا برنامه‌مو مشاهده کنم. اینا همه واقعیتایی که توی زندگی ما میفته، اتفاقاتی که میفته. خب سلول هم همینطوره. یه سری مولکولا میگن که آقا ما الان میخوایم انرژی تولید کنیم، اونکی میگه که شما وقتی انرژی تولید میکنید فلان ماده هم تولید میشه، برای من سمیه، اونکی میگه که برو یه جا دیگه سماتو تجزیه کن، اونکی میگه که برو یه جا دیگه انرژی تو تولید کن. خلاصه همه‌شون هم قاطی میکنن. یه قسمت از سلول میخواد ماده بسازه، یه قسمت از سلول میخواد ماده ها رو بسوزونه و تجزیه کنه و ازشون انرژی بگیره، یه قسمت از سلول میخواد سمزدایی کنه و یه قسمت از سلول مثل هسته میخواد مدیریت کنه، میخواد فعالیت ها رو تنظیم کنه، میخواد از روی ژن هاش کپی بزنه تا یه سلول دیگه تولید کنه. و اینا همه کارهای مهمی هست که سلول باید انجام بده. پس سلول برای اینکه کاراش با هم قاطی نشه، فعالیتش با هم قاطی نشه، اومده بخش بندی کرده کارهای خودش رو، هر کاری توی یه قسمت. اگه حالا بیشتر اطلاعات پیدا کنین متوجه میشین که اندامک‌ها همشون غشا دارن. چرا غشا دارن؟ این اتاقهای خونه که دیوار دارن با دیوار از هم جدا میشن، اندامک‌ها هم همینطورن. درسته خونه یه دیوار کلی داره، چهار دیواری اختیاری، سلول هم همینطوره، یه غشا داره مال خودش، اما اندامک‌ها هم این اتاقا که با دیوار از هم جدا شدن با غشاهای مختلف از هم جدا شدن. حالا بیاین اندامک‌های سلول رو بررسی کنیم با هم. طبق شکل 5 صفحه 96 کتاب شما اندامک‌های مختلف رو بررسی می‌کنیم. اولین چیزی رو که برای شما اصلا حالا دونه دونه اجزای سلول رو داره مثال یعنی توضیح میده. اولین جزء سلول غشای یاخته است. میگه کار قشا به طور کلی و خلاصه برای شما کارشون رو گفته. گفته کار قشا یاخته تنظیم ورود و خروج مواده. بعد گفته میان یاخته یا سیتوپلاس. میان یاخته یا سیتوپلاس مایع در برگیرنده اندامکاست و حاوی ترکیبات یاخته ایه. آقا بذاریم من به زبون خودم بگم. بچه ها سیتوپلاسم یا میانیاخته همون مایه یه که سلول رو پر کرده. سلول محتوای سلول همون میانیاخته یا سیتوپلاسم میشه. اگه بگن محتوای سلول چیه میگیم میانیاخته یا سیتوپلاسم به علاوه هسته. پس میانیاخته شامل چه چیزایی میتونه باشه؟ آب، نمک ها، آنزیم ها، یه سری مواد دیگه که ممکنه تو سلول باشه به علاوه اندامک ها. یعنی یه نکته اینجا یاد گرفتیم، اندامک ها هم جزء میانیاخته یا سیتوپلاسم هستند. خب بعدی چیه؟ رناتن یا ریبوزوم. بچه ها ریبوزوم اون دوندونای داخل سلول هستن. این دوندونا کارشون پروتئین سازیه. خیلی بچه ها ریبوزوم ها جالبن. حالا چون کتاب شما، یعنی شما قرار نیست همه چی رو یاد بگین، کتاب شما خیلی خلاصه همه این رو گفته و ازشون رد شده. اما اگر خدا بخواد، اگر دوست داشته باشین فصل بعد، ببخشید ترم بعد، من اگر دوست داشته باشین برای شما بیشتر از اینا میگم راجع به اینا، یا عکسای بیشتر برای شما نشون میدم که شما بیشتر اینا رو ببینید. ولی فعلا اینا رو یاد بگیریم. به هر حال مطالب پایه‌ای رو باید یاد بگیریم تا بتونیم مطالب پیشرفته رو یاد بگیریم دیگه. ریبوزوم ها محل پروتئین، یعنی کمک میکنن به پروتئین سازی سلول، کارشون پروتئین سازیه. اون دوندونا ریبوزوم هستن. ریبوزوم ها بچه ها حتی قشا هم ندارن، اصلا ساختارشون یه جوریه که حالا میگم اگه به ساختارشون آشنا بشین متوجه میشین. خیلی کوچولو هن و اصلا جز اندامک ها هم حتی حسابشون نمی کنن یه جورایی، ولی خب در کل جز اندامک ها داخل سلول هستن. خب میریم بعدی، جز اجزای داخل سلول هستن. بعدی واکوئول ها هستن. واکوئول ها یا کریچه ها. بچه ها واکوئول ها به طور کلی بذاریم من براتون بگم چی هن. یه قشاهایی هستن داخلشون آب هست، گاهی اوقات مواد غذایی میاد داخلشون ذخیره میشه، گاهی اوقات مواد دفعی میاد ذخیره میشه، گاهی اوقات حتی سمها داخلشون قرار میگیرن که به بقیه اجزای سلول آسیب نرسونن و در نهایت از قشا خارج بشن. اینها کار واکوئول هست. پس واکوئول کارش چی هست؟ آب و مواد غذایی و مواد دفعی رو ذخیره میکنه. ریبوزوم کارش چی بود؟ وظیفه پروتئین سازی رو بر عهده داره. بعدی چی هست؟ هسته. مرکز فرماندهی سلوله. مدیریت میکنه، تنظیم عملکرد سلول رو داره، تنظیم شکل سلول رو داره، از روی ژن‌هاش کپی برداری میکنه و باعث یعنی کمک میکنه به تقسیم سلول. هسته خیلی چیز مهمیه بچه ها. اصل عملکرد سلول با هسته است. بعدی چیه؟ شبکه درمیان یاخته ای یا شبکه اندوپلاسمی. شبکه اندوپلاسمی چجوری هست؟ این شبکه ارتباطی و حمل مواد در سلوله. بچه من دارم بهتون میگم شبکه اندوپلاسمی خیلی چیز مهمیه، کارهای خیلی زیادی انجام میده، ولی اون چیزی که تو کتاب شما گفته و خلاصه خواسته بکنه شبکه ارتباطی و حمل مواد در سلوله. همینو یاد بگیرین تموم، خیالتونم راحت باشه. بریم بعدی، چون سالای بعد اینا همهشون فعالیتاشون برای شما تکمیل میشه، یعنی تو کتابای سالای بعدتون بهتون میگن دقیقا اینا چی هن، چجوری هن و اینا، اما فعلا در همین حد رو یاد بگیرین کافیه. بعدی دستگاه گلجیه. کار دستگاه گلجی بسته‌بندی و ترشح مواد، یعنی یه سری مواد رو که سلول میخواد جابجا کنه یا بین سلول‌های مختلف در واقع جابجا بشه، دستگاه گلجی میاد به اون مولکول‌ها یه مارک میچسبونه به اون مواد، یه مولکول دیگه میچسبونه، مارکدارشون میکنه، بسته بندیشون میکنه، بعدم میفرستتشون به جاهای مختلف سلول، گاهی میفرستتشون به سمت غشا که اون مواد از سلول ترشح بشن، از سلول خارج بشن. بعدی چیه؟ بعدی راکیزه یا میتوکندریه. بچه ها انرژی تولید کردن با میتوکندریه، یعنی سلولی که انرژی زیادی بخواد داشته باشه باید تعداد میتوکندریهاش زیاد باشه. پس میتوکندری وظیفش تولید انرژی سلوله. خب اینا رو هم کامل یاد گرفتین. یه فعالیتی هم داره صفحه 97 که اونو هم سریع برای شما حل میکنم. البته قرار بود خودتون حلش کنین که مطالب این جلسه رو بهتر یاد بگیرین، اما من سریع برای شما حلش میکنم. گفته جدول رو کامل کنید. قسمت اول بخش های یاخته ای هستن، یعنی اندامک‌های سلول یا اجزای سلول. قسمت دوم مقایسش کرده بود با کارخونه دیگه، بخش های کارخونه. قسمت سوم فرایند اون فعالیتی که انجام میدن. اولیه گفته درها و دروازه های کارخونه. خب چه چیزی تو سلول یا کدوم بخش از سلول شبیه درها و دروازه های کارخونه است و ورود و خروج مواد رو در واقع کنترل میکنه؟ آفرین، غشای یاخته. غشای سلول اینه مثلا حالا اون دیواره های کارخونه که دور کارخونه رو به هر حال گرفتن و محافظت میکنن از زمین های کارخونه، و اینکه درها و دروازه ها اجازه نمیدن هر ماده خارج داخل بشه و کنترل میکنن ورود و خروج مواد رو، این عین غشای یاخته است. خب کدوم بخش از سلول مثل منبع انرژی کارخونه یا موتورخونه کارخونه عمل میکنه؟ آفرین، میتوکندری. میتوکندری یا راکیزه چون کارش تولید انرژی در سلول هست، پس مثل موتورخونه کارخونه است. قسمت بعدی ریبوزوم ها توی سلول شبیه بخش مخلوط و پخت کارخونه عمل میکنن. چرا؟ چون کارشون پروتئین سازی هست. قسمت بعدی کدوم قسمت سلول مثل بخش بسته بندی و توزیع کارخونه هست؟ خب نگاه میکنیم، گفته راهنمایی بسته بندی و پخش مواد در سلول به عهده این اندامکه، میشه دستگاه گلژی. کدوم قسمت کارخونه مثل هسته کارش تنظیم و مدیریت؟ خب مدیریت کارخونه. کدوم قسمت سلول شبیه انبار کارخونه است؟ اگه گفتین کوریچه یا واکوئول که کارشون تو سلول ذخیره آب و مواد غذایی و دفعی هست. بچه ها یه دونه دیگه جامون، به نظرتون شبکه اندوپلاسمی یا شبکه درمیان یاخته ای شبیه کدوم بخش کارخونه است؟ شبیه بخش انتقال و جابجایی کارخونه است. چرا؟ چون کارش به این صورت هست که شبکه ارتباطی و حمل مواد هست. درسته؟ پس شبیه بخش انتقال و جابجایی هست. خب بچه ها این رو هم کامل کردیم، یه خونه هم به جدول اضافه کردم خودم تا شما به طور دقیق و کامل اینها رو با هم مقایسه کنید. این فایل خیلی طولانی شد اما عوضش مطالب رو خیلی ساده توضیح دادم. بچه ها نشینین هی جزوه بنویسین، نکته ها رو به خوبی گوش کنین، به ذهنتون بسپارین و با خیال راحت مطالب این فصل رو بخونید تا همین جایی که براتون گفتم، یه تا آخر این جدوله مطالب توی امتحان ترم میاد، بیشتر از اون نه. موفق باشین، خدا حافظتون. راستی منتظر فایل بعدی من هم باشین که یه سری نمونه سوال میخوام از کل این مطالبی که کلن تو این ترم یاد گرفتیم برای شما بذارم تا هم مطالب تکمیل بشه، هم اگر جایی رو متوجه نشدین بهتر متوجه شین، همین که برای امتحانات ترمتون آماده بشین توی یکی دو هفته. متشکرم، خداحافظ.